سخن
سبز.
به نام الله خیر الاسماء. شنوندگان عزیز رادیو دری، سلام، روزتان بخیر. عزیزان، حجت الاسلام پناهیان در برنامه امروز برای ما درباره مقدمات و علائم ظهور صحبت می کنند. دعوت می کنم با ما همراه بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اوضاع منطقه بسیار متحول و متفاوت با آن چه در طول تاریخ بوده است شده است و این شرایط پیچیده هر انسان آشنا با ظهور و فرج رو به فکر وادار میکنه که شرایط ما چقدر به مقدمات ظهور و مقدمات متصل به ظهور نزدیک شدن. طبیعتاً دوستان توجه دارن برخی از مقدمات رو، من بهش اشاره میکنم. یکی از اون مقدمات این است که ما باید بدانیم ظهور حضرت به صورت بسیار طبیعی رو خواهد داد. اگر سفیانی از علائم حتمی ظهور هست، باید به صورت طبیعی در منطقه شکل بگیره. اگر عراق و شام به هم میریزن، اگر در یمن تحرکی صورت میگیره، همه اینها باید طی یک سلسله اتفاقهای طبیعی در جریان تکامل حیات اجتماعی مردم منطقه رخ بده. نمیشه یه شب مردم یمن بیدار بشن از خواب، بعد ببینن کسی به نام یمانی خروج کرده و بعد بگن یعنی چی ایشون خروج کرده؟ بگن خب بنا بوده یه کسی خروج کنه، حتما ایشون همونن دیگه. هیچ ربطی خروج او به سوابق حوادث اجتماعی جامعه او نداشته باشه. نمیشه در شام و عراق به هم ریختگی هایی که در زمان ظهور رخ میده بگیم که یک سلسله حوادثی بی ریشه یک دفعه‌ای پدید میان. اساساً فرایند ظهور یه فرایندی است که به صورت بسیار طبیعی رخ میده، هرچند با نصرت الهی همراهه، ولی سنت های الهی رو به هم نمی ریزه. طبق همون سنت هاست و نصرت الهی هم مبتنی بر همون سنت ها و قواعده. ما الان به منطقه که نگاه می کنیم می بینیم شرایط طبیعی ظهور پدیده‌ای به نام سفیانی که از علائم حتمی ظهور هست کاملا پدید آمده. مدت هاست، شاید بیش از 10 سال، صهیونیست‌ها و جریان استکبار جهانی این رو با صدای بلند می‌گفتن، مطرح می‌کردن که ما دیگه با سربازان خودمون نمیتونیم توی ممالک اسلامی مؤثر واقع بشیم. و بعد رؤسای دولت‌های استکباری به ویژه صهیونیست‌ها می‌گفتن که خاورمیانه باید منتظر تغییرات عمده‌ای باشه و ما در نظر داریم که نقشه خاورمیانه تغییر پیدا کنه. از همون زمان معلوم بود که میخوان از میان مردم منطقه سربازگیری بکنن و مردم منطقه رو به جان هم بیاندازن و با جریان‌های تروریستی این حرکت‌ها رو شروع کنن. بعدم خودشون اعتراف کردن که داعش رو ما تشکیل دادیم. بعدم خودشون تصریحاً گروه‌های دیگر تروریستی و تکفیری رو حمایت می‌کردن. چرا اونها به این نتیجه رسیدن؟ برای اینکه برای کنترل این منطقه نفتخیز، برای کنترل بیداری اسلامی، برای کنترل جریان مقاومت چاره‌ای جز این نداشتن. نه سربازان آمریکایی بخوان نیابت کنن از صهیونیستا میتونستن مؤثر باشن، نه مستقیما سربازان صهیونیست عمل میکردن در غزه و لبنان اثری داشتن، راه دیگه ای نداشتن، نمیتونن منطقه رو رها کنن برن، بگذارن مقاومت پیروز بشه. استکباری که در اوج مشکلات اقتصادی در حال اضمحلال به دلایل مختلف، از این طرف مهمترین منبع غارت و چپاول خودش رو هم از دست بده. پس به صورت طبیعی این شرایط فعلی شکل گرفته، از اول هم قابل پیش بینی بود. حتی وقتی که اونها به عراق حمله کردن معلوم بود که بعد نوبت سوریه است و این با یک تحلیل سیاسی قابل پیش بینی بود، نه اینکه آدم حتما به روایات بخواد بپردازه. پس از طرفی ما این مقدمه رو در ذهنمون داریم که مقدمات ظهور باید به صورت طبیعی شکل بگیره در منطقه، از طرفی ما می‌بینیم این اوضاع فعلی به صورت طبیعی شکل گرفته. حالا ما چقدر نزدیک هستیم به زمان ظهور واقعا خدا می‌دونه. در غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام سخنی نقل میشه که ایشون به آقای جابر که از اصحاب ایشون بودن میفرمایند: یا جابر، الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلا حتی ترا علامات اذکرها لک ان ادرکتها. میفرماید جابر بنشین روی زمین، تکون نخور تا این که این علائم رو ببینی، علائمی که برای تو نقل میکنم. بنشین، حرکت نکن، یعنی اگر تو میخوای اقدامی بکنی برای لیظهره علی الدین کله، صبر کن تا این علائم رو ببینی. علائم رو که دیدی بعدش ظهور اتفاق خواهد افتاد. بعد میفرماید ان ادرکتها، اگر تو بتونی این علائم رو ببینی، یعنی همونجا حضرت به آقای جابر میفرماید که من علائم رو میگم ولی تو اون علائم رو نخواهی دید. یک بار دیگر تصریح میکنن که تو اون علائم رو نخواهی دید. اولها اختلاف بن العباس، اولین علامت اختلاف بن العباسه. و ما اراک تدرک ذلک، من نمیبینم تو این علامت رو ببینی. خب معلومه صدها سال بعد اختلاف بن العباس رخ داد. بعد میفرماید ولکن حدث بهی من بعد عنی، یا بعدی عنی، آن کسانی که بعد از ما میان برای اونها نقل کن. ببینید حضرت در گوشی علائم ظهور رو نمی فرمودن، می فرمودن تو خودت نیستی اون زمان ببینی، اما برای بعدیها نقل کن اینها رو که بهت میگم. بعد حضرت شروع میکنن که می فرماید دمشق به هم میریزه و بیشترین خرابی اونجا رخ میده، در عراق نابسامانی های پیش میاد و مارقتون تمرق من ناحیت ترک، از ناحیه ترک یک خروجی رخ میده. بعد میفرماید در روم اختلاف میشه. روم در روایات ظاهرا همین ترکیه گفته میشه، چون اون زمان منطقه روم که میگفتن همین قسطنطنیه بود. ظاهرا منظور اروپا نیست، منظور همین ترکیه است که البته بخشی از خاک خودش رو اروپا میدونه. و یعقوبها هرج الروم. بعد میفرماید سیقبل و اخوان و ترک حتی ینزل الجزیره، اینها وارد جزیره میشن، گروهی از برادران ترک وارد جزیره میشن. جزیره کجاست؟ بین النهرین، شمال عراق. یک گروه دیگری که تو ترکیه قیام کردن اونها هم میان پایین. سفیانی هم از اون طرف حرکت میکنه در شام. سه تا پرچم بلند میشه، دو تا پرچم رو سفیانی از بین میبره و بعد حرکت میکنه میاد به سمت عراق. تمام همتشون توی شام اینه که بیان عراق. خب فتلک السنه یا جابر فی اختلاف کثیر فی کل ارض من ناحیت المغرب، یعنی قسمت شامات و قسمت ترکیه و این ناحیه ها به شدت به هم ریخته میشه و اولین زمینی که خراب میشه شام خواهد بود. و بعد درگیری ها رو بیان میکنن تا اینکه سفیانی خودش رو میرسونه به عراق. اونجا هم سفیانی باز درگیری های داخلی داره. بنابر این روایات اونها نمیتونن برن سراغ عتبات و قبور مطهر ائمه هدا رو نبش قبر کنن و تخریب کنن. حتی در این باره در این روایات نکاتی هست، می فرماید این امر در نهایت رخ نخواهد داد. جالبه من برای شما بگم، سفیانی اولش که قیام میکنه حالت عدالت گرایانه داره، بعضی از اون گروه های تروریستی رو نابود میکنه و از بین میبره. اینجوری نیستش که با یک صورت و شعار تروریستی مثل این چیزهایی که ما داریم میبینیم قیام بکنه. خب حالا در این باره باید خیلی صحبت کرد، در روایات مختلف بحث های فراوانی هست، ولی بعد جنایات بیشتر خواهد کرد. فبیناهم کذالک اذ اقبلت رایات من قبل خراسان و تطوی المنازل طیا حثیثا. وقتی سفیانی به عتبات میرسه، در این زمان پرچمهایی از ناحیه خراسان که خراسان به منطقه عمومی ایران گفته میشده حرکت میکنن و به سرعت خودشون رو میرسانن به این قسمت از عراق. بعد میفرماید این کسانی که از ایران میان باهاشون یکی از اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا هست. کسانی هم البته در کوفه قیام میکنن و بعد به قتل میرسن توسط سفیانی، و بعد سفیانی کسی رو میفرسته مدینه. چرا؟ اونجا زمزمه خروج امام زمان علیه السلام و ظهورش پدید آمده. وقتی نماینده سفیانی به مدینه میرسه، خبر به سفیانی میدن که آن کس که میگوید من مهدی هستم به مکه رفته است. سربازان خودش رو گسیل میدارد که به مکه برسد، در صحرای بیدا در خاک فرو میرن. این یک معجزه ای است که رخ میده، که یکی از علائم به شمار میاد. مردم اون وقت مطمئن میشن اون کسی که در کنار خانه کعبه فریاد عمومی میزنه من مهدی هستم، همان است که وعده داده شده است. بعد در مکه گروه اندکی البته ابتداءً با حضرت بیعت میکنن، حضرت پشت به خانه کعبه میده، خودشون رو معرفی میکنن، نماینده ای از خودشون به جا میگذارن، حرکت میکنن به سمت شمال. اون نماینده بعد از خروج حضرت از مکه دوباره ظاهراً به صورت تروریستی به قتل میرسه. حضرت بر میگردن، فقط اون قاتلین رو عذاب میکنن و دیگه کس دیگر رو بهشون تعرض نمی کنن، تا اینکه میان و بقیه مسیر رو حرکت می کنن. در این روایت مراحل بعدی ظهور توضیح داده نشده، در روایات دیگه این مراحل بعدی کاملا ذکر شدن. اون وقت در انتهای روایت می فرماید خدا امر فرج آخرین امام را یک شبه اصلاح خواهد کرد. پس معنای این سلسله از روایات که یک شبه حضرت کارشون اصلاح خواهد شد و در واقع نیروهای خودشون رو پیدا میکنن برای حرکت، که در همین روایت میفرمایید در مکه 313 نفر به سرعت از اقصی نقاط عالم دور ایشون جمع میشن، در همین روایات که اون مقدمات طولانی ذکر میشه، در واقع این بحث هم ذکر میشه که کار او یک شبه سامان پیدا خواهد کرد. بعد سخنرانی های حضرت رو ذکر می فرمایند که حضرت برای جلب توجه جهان اسلام، نه فقط مخاطبان شیعه خاص، خودشون رو به پیامبر گرامی اسلام، به قرآن کریم معرفی می کنن و هر کسی صفای باطن داشته باشه به حضرت خواهد گروید و هر کسی دچار رذالتی باشه در مقابل حضرت خواهد ایستاد.
با پایان برنامه امروز سخن سبز رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.